کې روزل کیږي.
له همدې راپور سره د خبري مجله سره ورسېد سید سمی عباس په بلی خبري مجله کې تاسو سره دی. بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر. شما خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که اعضای کنگره آمریکا خواهان خروج تمام قوای این کشور از افغانستان شدند، تلفات ناشی از حوادث طبیعی در افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
وزارت داخله افغانستان از تلاش ها برای بازگشایی مراکز مسدود ریدهی خبر داده است. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در مراسم افتتاح بازی های المپیک زمستانی به سوچی روسیه رفته است و اولین گروه از غیر نظامیان از بعضی مناطق شهر حمص سوریه خارج شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید 414 مرکز رایدهی به دلیل ناامنی ها در روز انتخابات بسته خواهند بود. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت ضمن ابراز این مطلب بر رادیو آزادی گفت تلاش های آنان برای تامین امنیت در سایر مراکز در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ادامه دارند.
نزدیک به 414 مرکز غیر فعال خواهد ماند از جمله 6845 مرکز و نزدیک به 700 مرکز دیگه است که در حال حاضر بررسی های ما نشان میده که با تعدیدات احتمالی روبرو خواهند بود.
از سوی دیگر ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک گروه 4 نفری شبکه حقانی خبر داده است. بر اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی، این گروه که مشغول سازماندهی فعالیت‌های تخریبی و حملات انتحاری در گردیز مرکز ولایت پکتیا بود، همراه با یک فرد انتحاری توسط کارمندان امنیت ملی در این ولایت دستگیر شد. این افراد به جرمشان اعتراف کردند و از نزد آنها 2 حلقه ماین زده وسایت، 4 راکت، 3 بم دستی و 1 هاوان به دست آمده است. رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در مراسم افتتاح بازی‌های المپیک زمستانی عازم شهر سوچی روسیه شده است. بازی‌هایی که قرار است لحظات بعد آغاز شود. رئیس جمهور کرزی در کنار اشتراک در مراسم افتتاح این بازی‌ها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، شی جین پینگ رئیس جمهور چین و بان کی مون سرمنشی ملل متحد دیدار و گفتگو خواهد کرد. در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ‌های اخیر و لغزش کوه در ولایات مختلف کشور 23 نفر جان دادند. محمد اسلم سیاس معاون اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان ضمن ابراز این مسئله گفت بیشترین آسیب ناشی از این حوادث را بدخشان شاهد بوده است که به گفته وی 9 تن در این ولایت کشته شدند. ادامه خبرها. اولین گروه از غیر نظامیان از بعض مناطق شهر حمص سوریه که تحت محاصره نیروهای سوریه‌ای قرار داشت خارج شدند. این در حال است که حکومت سوریه تایید کرده است نماینده هایش در دور دوم کنفرانس ژنو در ژنو شرکت می کنند. اولین بس حامل 10 فرد ملکی از حمص به محل رسیدند که در خارج از حمص برای رسیدن آنها تعیین شده بود. قرار بود امروز حدود 200 فرد ملکی حمص را ترک کنند. خروج این غیر نظامیان از حمص بخشی از توافق است که بین حکومت سوریه و ملل متحد صورت گرفته است. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان امروز به محکمه حاضر نشد و قرار بود مشرف که متهم به خیانت ملی می باشد امروز برای تحقیقات در محکمه حضور یابد. وکلای مدافع مشرف 70 ساله از محکمه خواستند تحقیقات را به تاریخ 18 فوریه به تعویق بیندازند. مسابقات زمستانی المپیک در سوچی روسیه لحظات بعد آغاز می شود. کدام مسابقه برای امروز پلان نشده است و توجه همگان به آغاز این مراسم معطوف است که در آن به شمول رئیس جمهور پوتین، چندین رهبر جهان شرکت دارند و 3000 هنرمند و رقاصان نمایش خواهند داد. سرود خاص المپیک امسال را آنا نتربکو، خواننده معروف اپرای روسیه، می سراید. رئیس کمیته بین المللی المپیک توماس باچ امروز به خبرنگاران گفت:
We are responsible for the Olympic Games and the
participants. ما مسئولیت مسابقات سوچی را به عهده داریم و این بازی است که مخالف هر نوع تبعیض هستیم. هر نوع تبعیض بر اساس رنگ پوست، نژاد، تمایل جنسی و هر چیز دیگر را به شدت رد می کنیم. ایالات متحده، نروژ و آلمان 3 کشورند که انتظار می رود در 3 هفته آینده بیشترین مدال ها را به دست آورند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین وارد سوچی روسیه شده است و قرار است با رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. این دیدار در حال صورت می گیرد که تنش‌های سیاسی در اوکراین همچنان ادامه دارد و در این حال ویکتوریا نیولند، معاون وزارت خارجه آمریکا، در یک تماس تلفنی در مورد رهبران اروپایی و رهبران اپوزیسیون اوکراین بیانات داشته است.
I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea.
وای میگوید فکر نمی کنم. Klitsch باید در حکومت شامل باشد. فکر نمی کنم ضروری باشد و فکر نمی کنم این یک نظر خوب است. نیولند در بخش از این تماس تلفنی در مورد مایوسی از تلاش‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا در کیف سخن گفته است و خبر آخر که یک روزنامه ترکی میگوید یکی از خبرنگاران آن بعد از آن که رجب طیب اردوغان را مورد انتقاد قرار داد وادار به ترک ترکیه شده است. روزنامه توده زمان گفته است مایر زینالوف، محرر صفحه اینترنتیش که از آذربایجان است، توسط پلیس به یک طیاره همراهی شده و از ترکیه اخراج شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 شام است. در دوام ساعت این مطالب برای نشر آمدند. یک گروه از اعضای کانگرس آمریکا خواستند کانگرس در مورد هر نوع حضور قوای آمریکا در افغانستان تصمیم بگیرد. اداره ملی حوادث در مورد تلفات و خسارات ناشی از حوادث طبیعی در کشور نگرانی دارد. یک مقام این وزارت گفت:
تعداد بیشتر از 48 در کوش در یک هفته گذشته در سالنگ‌ها با وجود آمده بود.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از کاندیدان ریاست جمهوری خواسته است که در کمپاین‌های خود بر وحدت ملی تمرکز کنند.
ټول هیوادوال په دې متوبعین یو چې تاسو داسې کمپاین وکړي چې په هغه کې د افغانستان ملي وحدت لا پیاوړی شي.
وزارت داخلی افغانستان میگوید بیش از 400 مرکز رای دهی در روز انتخابات مسدود خواهد ماند. یک مقام وزارت میگوید:
احتمالات تعدید در نقاط مختلف ولایت مختلف کشور محسوس میشه.
رئیس جمهور سابق پاکستان پرویز مشرف بار دیگر از حضور در محکمه روگردان. ماجرای صحبت تلفنی معین وزارت خارجه آمریکا با سفیر این کشور در اوکراین و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. یک گروه مشترک دموکرات ها و جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا تصویب کانگرس آن کشور را در مورد هر نوع حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان ضروری دانستند. سناتور آمریکایی جو منچین گفته است حامد کرزی دیگر متحد آمریکا نیست. وی با اشاره به خسارات مالی و جانی آمریکا در افغانستان اظهار داشت: اگر کدام بخشی از جهان به زور پول و قوای نظامی می توانست تبدیل شود، ما این کار را کردیم. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
یک گروه مشترک سناتوران جمهوری خواه و دموکرات در مجلس سنای آمریکا که خواستار پایان حضور نظامی آن کشور در افغانستانند، روز پنجشنبه از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستند که اگر در نظر دارد بعد از ختم سال 2014 میلادی در افغانستان عسکر داشته باشد، باید این مسئله توسط کانگرس آن کشور تصویب شود. حکومت رئیس جمهور اوباما از مدتها به این سو با حکومت افغانستان روی تفاهم نامه دفاعی و امنیتی کار می کند که بر اساس آن تعدادی از عساکر امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. اما تا اکنون حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از امضای این تفاهم نامه خودداری کرده است. سناتور دموکرات جف مرکلی به خبرنگاران گفت: ما از جانب نمایندگان هر دو حزب قطعنامه‌ای را پیشنهاد می‌کنیم که در آن گفته شده است قبل از اتخاذ هر نوع تصمیم و تعهد در مورد حضور نظامیان آمریکایی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باید کنگره آمریکا تصمیم بگیرد. جف مرکلی همچنان گفته است تصویب اتوماتیک سایر تصامیم قابل پذیرش است، اما زمانی که از جنگ صحبت می شود باید نظر کنگره در مورد آن گرفته شود. مایک لی سناتور محافظه‌کار و راند پال سناتور جمهوری‌خواه نیز نظریات مشابه را ارائه کردند. سناتور دموکرات جو منچن گفته است حامد کرزی دیگر متحد آمریکا نیست. وی با اشاره به خسارات مالی و جانی آمریکا در افغانستان گفت: اگر کدام بخش از جهان به زور پول و قوای نظامی می توانست تبدیل شود، ما این کار را کردیم. در این قطعنامه گفته شده است بعد از 10 سال جنگ در افغانستان لازم است تا کنگره و مهمتر از همه مردم آمریکا در این مورد بحث کنند، نظر بدهند و تصمیم در مورد خون و مصارف این جنگ در قصر سفید و پنتاگون گرفته نشود. این قطعنامه سناتوران جمهوری خواه و دموکرات ضمانت اجرایی ندارد، اما نظریات اعضای کنگره را منعکس می سازد که به کدام مسیر در حرکت است. سال گذشته نیز همچو اقدامات در کنگره آمریکا پیشنهاد شد، اما به تصویب نرسید. از شروع جنگ در افغانستان که در ماه‌های اخیر سال 2001 میلادی آغاز شد تا اکنون 2300 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته و بیش از 600 میلیارد دلار مصرف شده است. این گروه مشترک سناتوران جمهوری خواه و دموکرات در مجلس سنای آمریکا با اشاره به تلفات جانی نظامیان آمریکایی و خسارات مالی این جنگ گفتند اینک زمان آن فرا رسیده است تا خود افغان‌ها مسئولیت کارهای خودشان را به عهده گیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید در نتیجه سرازیر شدن برف کوچهای اخیر و لغزش کوه 23 تن در ولایات مختلف کشور جان باختند. معاون اداره اظهار داشت بیشترین آسیب ناشی از این حوادث را بدخشان شاهد بود که به گفته وی 9 تن در این ولایت جان باختند. سهل لیوال با محمد اسلم سیاس معاون این اداره صحبتی را انجام داده و در ابتدا از وی تعداد تلفات ناشی از برف کوچهای اخیر را پرسیده است.
در مجموع در تمام ولایات افغانستان 23 نفر جانهایشان از دست دادن، 88 خانواده خانهایشان از دست دادن، 10 نفر زخمی شده بودن و یک تعداد مردمان قسمان خانهایشان آسیب دیده.
این کشته شده ها و کسایی که بیجا شدن بیشتر در کدام ولایات بوده؟
بیشترین تلفات در ولایت بدخشان بوده که 9 نفر تلفات انسانی دارن و از اثر دو برفکوت به وجود آمده.
کدام ولایت بیشتر در هفته گذشته شاهد برفباری های سنگین و یا برفکوچ بودن؟
در تمام ولایات افغانستان برفباری ها جریان داشت. بیشترین تلفاتی که از نقطه نظر برفکوچا بودند در ولایت بدخشان بودند. سایر ولایات هم ریزش برف داشتند. به گونه مثال تعدادی بیشتر از 48 برفکوچ در یک هفته گذشته در سالنگ ها به وجود آمده بود که به همو دلیل راه های مواصلاتی از طریق سالنگ ها محدود نگه داشته شد تا اینکه در اثر برفکوچا سبب تلفات انسانی نشه برفکوچا و مردم آسیب نبینند.
گزارش های وجود دارند که بیش از 40 نفر در سراسر افغانستان در اثر سرازیر شدن برف کوچ ها و یا لغزش کوه جان خود از دست دادن. این گزارش ها برای شما چقدر قابل تایید است؟
همین تلفاتی که وجود داشتند بیشتر از نایه برف کوچ ها بوده و از لغزش کوه بوده، اما تعداد دقیقش 23 نفر است. بعض شایعات تایید نشده ای هم در بعضی ولایات وجود داشت که تعداد تلفات بالا هست، اما زمانی که ما مردم محل تماس گرفتیم اونو تایید نکردن.
نام ولایت را بگیرین که در اثر برفباری های سنگین راه مواصلاتی آنها با مرکز قطع شده باشه، مسدود شده باشه، میشه مشخص بسازین؟
مثلا برای مدت کوتاهی ولایت بدخشان در بادتخار راهش مسدود بود، ولایت بدخشان ولسوالی هایش با مرکز مسدود بود که راه ها باز شد. ولایت مرکزی افغانستان یک مقدار مشکلی باز نگه داشتن راه ها را داشتند که فعلا هم راه هایشان باز شده.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان چه مقدار کمک هایی را به مردم آسیب دیده هماهنگ ساخته؟
قرار گزارش هایی که ما داشتیم در سر پل یک مقدار مشکلاتی که وجود داشت به مردم کمک شده، در جوزجان به مردم کمک شده، در ولایت بلخ به مردم کمک شده، در هرات کمک شده، در فرا کمک شده. جاهایی که بیشتر آسیب دیده بودند و مردم با مشکل مواجه بود اکثرا کمک ها برشان صورت.
رئیس جمهور کرزی میگوید نامزدان ریاست جمهوری در جریان مبارزات انتخاباتی وحدت ملی را تقویت بخشیده و سبب تشویق بیشتر اشتراک مردم در انتخابات شده است. آقای کرزی در بیانیه رادیویش آغاز کمپاین ها به گونه رسمی را یک گام دیگر برای تحکیم ثبات و تقویت مردم سالاری خوانده است. رئیس جمهور کرزی همچنان تاکید کرده است که تفاوت و اختلاف نظر در رای دهی هیچگاه نباید به مخالفت های شخصی مبدل شود. این در حالی است که مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ 13 دلو آغاز و قرار است تا 2 ماه دیگر ادامه یابد. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور کرزی خطاب به نامزدان ریاست جمهوری گفته است که مردم امیدوارند تا نامزدان بتوانند از طریق ارائه نظریات و برنامه‌هایشان رای به دست بیاورند. آقای کرزی گفته است که طرح‌های نامزدان ریاست جمهوری باید طوری باشند که مردم از این طریق تشویق به اشتراک در انتخابات گردند. وی در تازه‌ترین بیانیه رادیویی‌اش ضمن استقبال از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری آن را گام جهت تحکیم ثبات و تقویت مردم سالاری در کشور خوانده است. رئیس جمهور کرزی گفته است نامزدان ریاست جمهوری در مبارزات انتخاباتیشان وحدت ملی را تقویت بخشیده و سبب تشویق بیشتر مردم در رای دهی شوند.
ما و تمام هموطنان اطمینان داریم که شما طوری کمپاین خواهید کرد که در آن وحدت ملی تقویت شده و باعث خرسندی و تشویق بیشتر مردم برای اشتراک آنها در انتخابات می‌گردد. کامیابی شما آرزوی تمام مردم افغانستان است.
مبارزات انتخاباتی نامزدان رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه 13 دلو با نصب تصاویر نامزدان در برخی نقاط شهرها و برگزاری نشست‌های به هدف ارائه برنامه‌های این نامزدان آغاز گردید. قرار است مبارزات انتخاباتی نامزدان رئیس جمهوری تا 48 ساعت قبل از روز برگزاری انتخابات ادامه پیدا کند. آقای کرزی در بیانیه رادیویی‌اش گفته است که مردم با رای دادن به نامزدان می‌توانند این کشور را به ثبات بیشتر و پیشرفت برسانند. اما رئیس جمهور کرزی تاکید کرده که اختلاف نظر در رای دهی و انتخاب متفاوت نامزدان هیچگاه نباید به مخالفت‌های شخصی مبدل شود.
ولسواکی اصل دادی چې په نظریاتو او رای کې ضرور فرق او اختلاف.
اصل مردم سالاری این است که در نظریات و استفاده رای فرق و تفاوت نظر وجود دارد و هر شخص به کاندید مورد نظر خود رای می دهد. اما این اختلاف نظر هیچگاه نباید به مخالفت شخصی مبدل شود و ما باید برادری و وحدت خود را قوی نفس کنیم.
11 تن برای رقابت در ریاست جمهوری افغانستان نامزد هستند. برنامه هایی که تاکنون از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تشریح شده بیشتر روی آغاز پروسه صلح، تامین امنیت بهتر در کشور، حل مشکلات زنان، از بین بردن فساد اداری و حکومت داری خوب متمرکز بوده است. این که تا چه حد نامزدان ریاست جمهوری می توانند اصول و قوانین انتخاباتی را در جریان کمپاین ها حفظ کنند، سوال است که پاسخ به آن پس از گذشت زمان داده خواهد شد.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عدول از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جواب گوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید 414 مرکز رایدهی در روز انتخابات بسته خواهند ماند. اما سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تلاش میکنند تا امنیت در سایر مراکز در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تامین باشد. صدیق صدیقی همچنان افزود بررسی های آنها در مورد 700 مرکز که احتمالاً در انتخابات پیشرو با تهدیدهای امنیتی روبرو خواهند بود ادامه دارد. جاوید نعیمی با سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صحبت کرده و نخست از تدابیر پلیس ملی برای روز انتخابات پرسیده است.
بر انتخابات و بر امنیت انتخابات طبق برنامه های امنیتی پیش میریم. تا به حال هر مرحله‌ای را که برای تامین امنیت انتخابات پلانش آماده شده بود یا ساخته شده بود عملی شده. ما داریم نزدیک میشیم به طرف روز انتخابات. شما از آغاز کمپین ها هم شاهد هستیم که 6 یا 7 روز میشه که آغاز شده. به فضل خداوند که پروسه هم تامین امنیت شده. برای مراکزی که از طرف کمیسیون محترم بر ما لست ارائه شده بود روی از مراکز به شدت کار صورت گرفت. ما در چند ماه گذشته وزیر امور داخله آقای داوده که از اولویت های مهم کاریش مسئله امنیت انتخابات است. عملی شدن ثبت نام یا پروسه ثبت نام یکی از موفقیت های بزرگی پروسه بزرگ بوده. شما در جریان هستیم که تمام افغانستان پروسه ثبت نام رای دهندگان که نزدیک به 4 میلیون نفر کارت جدید گرفت با گونه فوق العاده عملی شد و ما شاهد کدام رویداد بسیار جدی نبودیم که دشمن بتانه این پروسه را اخلال بکنه.
بله، چند مرکز مشخصا در روز انتخابات بسته خواهند ماند و چند مرکز با هشدار و تهدید امنیتی روبرو هستند؟
نزدیک به 414 مرکز غیر فعال خواهد ماند از جمله 6845 مرکز و نزدیک به 700 مرکز دیگه است که در حال حاضر بررسی های ما نشان میده که با تهدیدات احتمالی روبرو خواهند بود. اما این به این معنا نیست که این مراکز نیز غیر فعال خواهند بود، فقط احتمال تهدید میده و ما به همین 700 مرکز نزدیک به 700 مرکز تدابیر بسیار جدید روی دست گرفتیم. هر روز در هر ولسوالی و یا ولسوالی هایی که تهدید احتمالش میره برنامه امنیتی خود را که عبارت از عملی شدن عملیات های نظامی است، دور کردن تهدیدات است، منروبی ها است و کار کردن با مردم است تا ما بتانیم که مکمل این تشویش از این مراکز نداشته باشیم. اما در حال حاضر نزدیک به 96% که از تمام مراکز است انشاءالله یک میانه برای کمیسیون داریم. هر آنچه که نیروهای امنیتی افغانستان در اختیار خود داره، امکاناتی که در اختیار خود داره او را به خرج خواهد داد که انتخابات برگزار شود و این هدف پلیس ملی افغانستان است.
بله، صدیقی صاحب، در زمستان های گذشته حملات مخالفین مصالح دولت به نحو کاهش میافت، اما گفته میشه که امسال این تهدیدها کم نشده. علت آیا اخلال در انتخابات و کمپاین های نامزدان است؟
خب یکی از دلایلی که این بار جنگجویان طالب هم دستور گرفتن که به مراکز اصلیشون در پاکستان برنگردن مسئله اخلال امنیت انتخابات. اهداف طالبان و کسایی که از طالبان حمایت میکنند در منطقه این است که افغانستان نتانه برنامه های مهم سیاسی خود عملی بکنه و خدا نخواسته یک بار دیگر در انزوا قرار بگیره. این بار هم اینا دستور گرفتن که برنگردن و تلاش کنند که امنیت انتخابات را به چالش بکشانه. ما از این تحرکات دشمن آگاه هستیم، آمادگی کامل هم گرفتیم. انشاءالله مثل که در پروسه ثبت نام در کمپاین ها ثابت شده ایره بعد از روز برگزاری انتخابات نیز به مردم ثابت خواهیم ساخت که ما حملات دشمن ها را امسا کردیم و هر تلاششان ناکام ساختیم. ما از تحرکات دشمن، از بودنشان، برنگشتنشان به مراکز اصلیشان آگاه هستیم. روی دست های استخباراتی و نهادهای کشفی ما کار صورت گرفته، نهادهای کشفی ما مسئولیت گرفتن که حرکاتشان را نظارت بکنن و انشاءالله تلاش میکنیم با کمک و همکاری مردم که هر حمله احتمالی دشمن اکبر منظور اخلال امنیت انتخابات باشه او را خونسا بکنیم.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که در مورد مشکلات امنیتی در جریان انتخابات و مشکلاتی که برای حل آن خود وزارت داخله تلاش‌های زیاد کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان امروز بار دیگر در تالار محکمه حضور نیافت. انتظار می‌رفت که محکمه خاص پاکستان امروز پرویز مشرف را رسما به خیانت ملی متهم کند. محکمه خاص پاکستان امروز یک بار دیگر حکم صادر کرد تا مشرف که در شفاخانه به سر می‌برد به تاریخ 18 ماه جاری میلادی به محکمه حاضر گردد. فرشتنگاه در این مورد از پاکستان جزئیات بیشتر دارد.
پرویز مشرف، جنرال متقاعد و رئیس جمهور پیشین پاکستان، یک بار دیگر حکم محکمه را به جا نکرده و امروز در تالار محکمه حضور نیافت. انتظار می رفت که محکمه خاص پاکستان امروز پرویز مشرف را رسما به خیانت ملی متهم کند، اما نه تنها که او به محکمه حاضر نگردید، وکیلان مدافع وی بالای تیم 3 نفری از قاضیانی که قضیه مشرف را بررسی دارند انتقاد کردند. تازه ترین حکم احضار مشرف به محکمه هفته گذشته صادر گردید. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان با نافذ کردن حالت اضطراری در سال 2007 میلادی متهم به زیر پا کردن قانون کشورش گردیده است. محکمه خاص پاکستان امروز یک بار دیگر حکم صادر کرد تا مشرف 70 ساله که اکنون در شفاخانه نظامی امراض قلبی راولپندی بستر است به تاریخ 18 ماه عیسوی جاری به محکمه حاضر گردد. پرویز مشرف که بنابر متهم بودن در دوسیه های مختلف از چندین ماه در خانهش نظربند بود، به تاریخ 2 جنوری سال جاری عیسوی منزلش را تحت تدابیر شدید امنیتی به قصد محکمه ترک کرد، اما به خاطر درد شدیدی که در قفس سینه‌اش پیدا شد، به جای محکمه به شفاخانه نظامی منتقل گردید. مشرف در گذشته نیز چندین مرتبه به این محکمه حاضر نشده و گفته است که مشکلات صحی دارد. اکنون وکیلان مدافع مشرف تقاضا دارند که به او اجازه داده شود تا برای علاج به خارج از کشور سفر کند. مشرف به دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم سابق و اکبر بوکتی، یکی از سران قوم بلوچ نیز متهم است. پرویز مشرف در 3 می 2007 میلادی نه تنها آلت استروری را در پاکستان نافذ کرد، بلکه به شمول قاضی القضات وقت بیش از 60 تن از وکیلان را نیز در خانه هایشان نظر بند نمود. این نخستین باری است که یک فرمان روای نظامی سابق پاکستان به اتهام خیانت ملی محکمه می شود.
صدر اعظم آلمان اظهارات اخیر را که از سوی معاون وزارت خارجه آمریکا در ارتباط به نقش اتحادیه اروپا در بحران اوکراین صورت گرفته غیر قابل قبول خواند. گفته می شود در یک مکالمه تلفنی که میان ویکتوریا نولند و سفیر آمریکا در کیف صورت گرفته، خانم نولند به اتحادیه اروپا کلمات نامناسب را استفاده کرده است. حالا گفته می شود که معاون وزارت خارجه آمریکا از این اظهارات معذرت خواسته است. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
یک مکالمه تلفنی که با معاون وزارت خارجه آمریکا و سفیر این کشور در اوکراین نسبت داده می شود غوغای زیاد در اتحادیه اروپا برپا کرده است. یک سخنگوی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به نقل از وی می گوید اظهارات یک مقام آمریکایی در مورد نقش اتحادیه اروپا در بحران اوکراین کاملا غیر قابل پذیرش است. در این مکالمه که در صفحه اینترنتی یوتیوب نشر شده گفته می شود که ویکتوریا نولان در مورد اتحادیه اروپا کلمه نامناسب استفاده کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید خانم نولان به خاطر این اظهارات از اتحادیه اروپا معذرت خواسته است، اما معاون وزارت خارجه آمریکا امروز در یک نشست خبری در کیف در مورد این مکالمه ابراز نظر نکرد. من واضحاً در مورد مکالمه های شخصی دیپلماتیک چیز نمیگویم، بجز این که بگویم این کار را می شود جالب دانست، چون کیفیت آواز در آن خیلی ها واضح بود. آنچه در این صحبت تلفنی افشا شده به اظهارات 25 جنوری رئیس جمهور اوکراین که برای رهبران مخالف حکومت این کشور کرسی صدارت و معاون صدر اعظم اوکراین را پیشنهاد میکند برمیگردد. در صدایی که به معاون وزیر خارجه آمریکا نسبت داده شده گفته می شود که یک مفکوره خوب نخواهد بود که ویتالی کلیچکو در بخش از حکومت تازه اوکراین شامل باشد. از سوی دیگر سخنگوی کاترین هاشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید در مورد این مکالمه تلفنی افشا شده ابراز نظر نمی کند. این تحول در حال صورت می گیرد که ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور اوکراین در شهر ساحلی سوچی در روسیه است و انتظار می رود در حاشیه بازی های المپیک زمستانی با همتای روسیه ولادیمیر پوتین گفتگو کند. هر دو رهبر برای آخرین بار در 8 جنوری پس از آن با هم دیدار کردند که رئیس جمهور یونوکوویچ امضای سند گسترش روابط با اتحادیه اروپا را رد کرد. این اقدام وی باعث تظاهرات گسترده در اوکراین شد، اما یونوکوویچ همکاری های اقتصادی روسیه را با کشورش پذیرفت. در این میان معاون وزیر خارجه آمریکا ادعای روسیه را رد کرده که گویا شورشیان در سفارت ایالات متحده در کیف به خاطر اعتراض ها علیه حکومت اوکراین آموزش می‌بینند. ویکتوریا نولاند امروز گفت که اگر رهبران اوکراین برای تطبیق اصلاحات دموکراتیک در آن کشور آمادند و می‌خواهند تا برای پایان دادن برخوردها یک حکومت ملی بسازند، واشنگتن و جامعه بین المللی آماده هستند تا برای اوکراین کمک‌های بیشتر را فراهم کنند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروز رادیو آزادی به پایان میرسد. تا دقایق بعد در سر ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا از همین امواج به نشرات آغاز میکنند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.